طبیعی رهبر معظم انقلاب طبق سنت سالهای گذشته دو اصل نهال میوه کاشتند. ایشان در صحبتهای کوتاهی به مباحث محیط زیستی کشور اشاره فرمودند.
در جامعه هستند کسانی که محیط زیست رو قربانی منافع شخصی خودشون میکنند، فدای سود طلبی و منفعت طلبی خودشون میکنند. هستند از این کسانی که اینجوری هستند، طبیعت رو تخریب میکنن، جنگل و کوه رو نابود میکنن، مراتع رو پایمال میکنن، سفره‌های زیرزمینی آب رو به یغما میبرند. اینا همه واقعا بلای بزرگی است. اینها تخریب محیط زیست هست و همه باید در مقابل اون بایستند، چه مسئولین و چه آحاد مردم.
ایشان به موضوع کرونا و مشکلات آن برای اقتصاد و معیشت مردم هم اشاره کردند و فرمودند مسئله کرونا در وضع معیشت مردم هم مؤثر است و می‌بینید که کرونا چه مشکلاتی را برای معیشت مردم فراهم کرده است.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست. این قصه بزرگی است برای ما. معیشت گرانی‌ها زیاده. شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه، میوه فراوان اما قیمتها بسیار بالا. این قیمتها تو جیب باغدار هم نمیره متاسفانه که با بگیم یه قشر زحمت کشی مثلا یه سودی میبرن، نه، این رو متاسفانه دلال ها و واسطه ها و این دست های وسط و سودجو این سود رو اونها میبرن و به باغدار چیزی نمیرسه، به مردم هم که ضرر میرسه. بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی رو هم باید حل کنن. این ممکنه، راه حل داره. بنده در جلسات متعدد این رو تذکر دادم و نظرات و راه حل هایی که کارشناسان در این زمینه گفتن اینا رو مطرح کردیم و بیان کردیم. راه حل داره، انشالله که بتوانن اینها رو انجام بدن.
خب، در این قسمت از برنامه برای درک بهتر مسئله و تبیین موضوع گرانی و شیوه مقابله با اون گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی موحدی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، مسئله واسطه ها همیشه در اقتصاد ما چالش زا بوده، مخصوصا در بازار کالاهای اساسی. چگونه میشه فرق بین واسطه‌گری مفید و مضر رو مشخص کرد؟
واقعیتش ما موقعی که در واقع در اقتصاد بحث از مبادله میکنیم و طبیعتاً فرق چندانی بین واسطه‌گری به این معنا که به انواع و اقسام مختلفش که در عرصه اقتصادی رقم میخوره خیلی تمایزی ایجاد نمیشه. در واقع بازار جاییه که خریداران و فروشندگان قرار همدیگه رو پیدا بکنن. حالا اگر خریداری و فروشندگی در واقع به شکلی میتونه برای خودش انحصار ایجاد بکنه، میتونه برای خودش شرایطی رو مهیا بکنه که به قیمت ارزونتر کالایی رو بخره و به قیمتی گرونتر کالایی رو بفروشه، این دیگه در واقع بازار خیلی وارد این مقوله حداقل نمیشه. اما به نظرم میرسه که یکی از وظایف دولت، یکی از وظایف ذاتی دولت در یک چنین مواقعی ورودیه که میتونه از حیث برنامه‌ریزی کلانش و اون نگاه کلانش به عرصه تبادلات مالی و تبادلات کالا داشته باشه. ما موقعی که در برهه‌های مختلف به اقتضای تقاضایی که از کالاها اتفاق میفته یا کمبود عرضه‌ای که در برخی از کالاها اتفاق میفته، این میتونه در واقع تجربه همیشگی ما بوده و طبیعتاً یکی از جاهایی که دولت میتونه اینجا ورود پیدا بکنه زمانیه که بتونه با نظارت و با برنامه‌ریزی حول نظام توزیع این هماهنگی رو بتونه ایجاد بکنه. یعنی مثلا فرض بکنید اگر ما بحث مالیات بر ارزش افزوده‌ای که قرار بود حداقل برخی از در واقع اون ویژگی هایی که میتونست به شفافیت مبادلات کمک بکنه، اگر در اینجا مورد توجه قرار می گرفت و ما میتونستیم رصد بکنیم که چه کسی به چه قیمتی از چه کسی فروخته و به چه کسی از چه کسی خریده و به چه کسی داره میفروشه، عملا این مسیر کاملا از جهت مالی و ثبت اصطلاحاً اطلاعات اقتصادی اون هماهنگی و اون شفافیت رو میتونست پیدا بکنه. میتونه با اون شفافیت ما میتونیم حذف بکنیم اون دلالی و اون واسطه‌گری منفی که اثر مخربی میتونه بر عرصه اقتصاد داشته باشه.
بله، گرانی و تورم با اقتصاد ما بیگانه نیست، اما بعضی میگن یک رها شدگی وجود داره و بعضی دیگه میگن مشکل نظارت نیست و این واکنش طبیعی بازاره. به نظر شما علت اصلی این گرانی و تورم چیه؟
من عامل عمده رو خب بالاخره بخشی از این گرونی که خب بالاخره سرریز همه اون مشکلاتیه که ما در عرصه گرانی سایر محصولات هم داشتیم، بالاخره سرریزش میتونه در واقع پیرامون کالای اساسی مورد نظر ما هم پیدا بشه. اما بخش قابل توجهی از اون اضافه تقاضایی که معمولا در عرصه زمان عید و پیش از عید ممکن اتفاق بیفته و یه سری از افرادی که به طمع سود قبل از عید به انبارسازی این کالاها اقدام میکنند و به احتکار این کالاها اقدام میکنند که اینجا اون ضعف نظارتی و ضعف نظام توزیع دولت رو دوباره اینجا داره نشون میده که ما به راحتی به نظرم قابل کشف، حداقل اگر دولت بخواد اهتمامی به خرج بده و با یه برنامه‌ریزی پیشینی بخواد راجع به این مباحث فکر بکنه. به نظرم میرسه که این دوتا مسئله با همدیگه موجب این افزایش گرونی های دم عید میشن.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین انشاءالله. خدا به شما.
میکروفون خبرساز.
تمدید اجرای قانون وضعیت اضطرار ملی آمریکا در برابر ایران موضوع امروز میکروفون خبرسازه. دعوت میکنم بشنوید.
قانونی که از 14 نوامبر 1979 دستمایه غارت منابع ملی ایرانیان شد و اکنون جو بایدن شمع تولد 42 سالگیش را فوت کرد. در نامه بایدن به رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس سنا در مورد ادامه وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران آمده است.
بخش D-202 قانون موارد اضطراری ملی پایان وضعیت اضطراری ملی را به صورت خودکار پیش بینی می‌کند، مگر اینکه ظرف 90 روز قبل از موعد اعلام آن رئیس جمهور در سطح فدرال آن را ثبت و طی یادداشتی به کنگره ادامه وضعیت اضطراری بیش از تاریخ سالگرد آن را اعلام کند. بر اساس این قانون من یادداشتی را برای انتشار در سطح فدرال ثبت کردم که بر اساس آن وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران که در تاریخ 15 مارس 1995 اعلام شده باید فراتر از 15 مارس 2021 ادامه یابد.
قانون اعلام وضعیت اضطرار ملی که پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران وضع شد، به رؤسای جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تحت عنوان اضطرار ملی اموال ایران را توقیف و علیه ایران تحریم وضع کنند. دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در فضای مجازی با انتشار تصویری از یک دختر بچه بیمار که تحریم‌های آمریکا مانع از رسیدن داروهای خاص به او شده است، نوشت:
این دختر کوچکی که هزینه گزینه‌های ظالمانه و غیر انسانی سیاستمدارانی از فرسنگ‌ها دورتر را پرداخته است. وضعیت او در ایران منحصر به فرد نیست. حتی در میانه فراگیری بیماری کووید 19، امریکا به اعمال سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری بر ضد ایرانیان ادامه می‌دهد. آیا وقت آن نرسیده که گزینه‌ای را امتحان کنند که واقعاً مفید باشد؟
واقعیت آن است که تحریم در جای کاربرد دارد که با قدرت سخت نمی‌توان نظرات خود را تحمیل کرد. باربار اسلاوین، مدیر ابتکار آینده ایران در شورای آتلانتیک، در گفتگو با شبکه الحره چیزی می‌گوید که نشان می‌دهد در بر روی پاشنه خواسته های آمریکا نمی‌چرخد.
اگر آمریکا در برجام باقی می‌ماند، ممکن بود ایران به هر آنچه که در توافقنامه هست احترام بگذارد، که متمرکز نشدن به ساخت سانترفیوژهای جدید یکی از آنهاست.
این گزارش شبکه الجزیره درباره شروع برنامه هسته‌ای نشانگر آن است که راهبرد تحریم اکنون با عبور از نقطه اوج خود حالا دیگر کم کم شکست خود را نمایان می‌کند.
ایران در پاسخ به خروج آمریکا از توافق اتمی و وضع تحریم‌های جدید شروع به کاهش عمل به تعهدات خود به توافق اتمی کرد. ایران در رابطه با کاهش عمل به تعهداتش بسیار شفاف بوده است.
بعقیده بسیاری از تحلیلگران زمانی که تحریم‌ها به اوج خود برسند و ایران بتواند آن را دور بزند، دیگر این آمریکاست که از موضع تهاجمی به وضعیتی تدافعی در عرصه دیپلماسی خواهد رسید.
با تحلیلگران
وقتی که سه کشور اروپایی از صدور بیانیه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی اتمی عقب نشستند، قدرت منطق ایران بار دیگر توان خود را نشان داد، اما آنها هنوز دنبال فشار به ایران هستند. شبکه الجزیره در گزارش مفصل به این موضوع پرداخت. گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره گفت
پرونده هسته‌ای ایران در حال تلو تلو خوردن بر روی یک طناب بلند است. هنوز هیچ نشانه ای از توافق قریب الوقوع برای پایان دادن به بحث ها بر سر آن وجود ندارد. برای ایران پایان فشارها بر اقتصاد این کشور و برداشتن بار تحریم ها از دوش آن بر مذاکرات با آمریکایی ها و اروپایی ها مقدم است.
بلومبرگ هم در این خصوص گزارش داد که دولت آمریکا از کشورهای دیگر خواسته از قطعنامه‌ای که از ایران بابت تشدید فعالیت‌های هسته‌ای این کشور انتقاد می‌کند حمایت کنند. در مقابل نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در مصاحبه‌ای خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر نشستی درباره بازگشت آمریکا به برجام شد. پایگاه اینترنتی آمریکایی بلومبرگ مقاله‌ای به قلم الی لیک منتشر کرد. در این مقاله آمده است
بایدن تا چه اندازه تمایل دارد از برجام دفاع کند، آن هم در حالی که دولت وی در صدد مانع شدن از اقدامات تشنج‌آمیز ایران در منطقه و وسوسه کردن ایران به بازگشت به مذاکرات هسته‌ای است.
همچنین پایگاه اینترنتی ایندیپندنت عربی در یادداشتی به قلم هدف رعوف نوشت
متوسل شدن غربی ها به سلاح تحریم علت عمده بیتوجهی تهران به اقدامات اخیر جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکاست، به گونه ای که تهران لغو تحریم های هسته ای را شرط بقای برجام می داند.
جالب است که آمریکایی ها می خواهند ایران هراسی را همچنان ادامه دهند. دیروز جیمز جفری فرستاده سابق آمریکا به سوریه طوری صحبت کرده بود که انگار ایران 40 سال قبل جنگ علیه عراق را آغاز کرده بود. او گفت
فارغ از اینکه جمهوری خواهان در رأس قدرت باشند یا دموکرات ها، سیاست امریکا در قبال ایران خطوط قرمز مهمی داره. خط قرمز اول ما هم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ایه. مورد دوم حمله این کشور به کشورهای همسایه است. همانطور که در دهه 80 میلادی در جنوب عراق شاهد بودیم که ایرانی ها به عراق حمله کردند. آیا جلو ایران گرفته شود؟
گفته شده سیمون کاوانی وزیر امور خارجه ایرلند قرار است روز یکشنبه با توجه به نقش کشورش به عنوان تسهیل کننده اجرای برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. درباره حوادث این روزهای برجام گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. سه کشور اروپایی تصمیم گرفتند بیانیه در شورای حکام علیه ایران رو تصویب نکنند. این موضوع برای ما جای خرسندی داره یا نگرانی، و اینکه به نظر شما حرکت بعدی اونها برای فشار به ایران چیه؟
عرض کنم که اروپایی ها البته خیلی نمیتونی شخصیت جدایی از آمریکا براشون مستقل بشی، قائل بشی، به خصوص این سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه که ارتباط تنگاتنگی رو با آمریکایی‌ها دارن و حتی بعد از اینکه بیانیه‌شون هم پس گرفتن آمریکایی‌ها اعلام کردن ما از این ماجرا مطلع بودیم و با هماهنگی ما این بیانیه پس گرفته شد. لذا نوشتن بیانیه، آماده کردنش و پس گرفتنش رو من یک پروسه می‌بینم، یک فرایندی می‌بینم که همش تقریبا با هماهنگی در واقع همون جریانی که الان کارو به اینجا رسونده انجام شده. قبلش هم حتی فکر می‌کنم در واقع در تحلیل فکر می‌کنم که با آمریکایی‌ها هماهنگ کردن برای اینکه یک فشاری به ایران بیارن و بگن که ما بیانیه‌مون هم حتی پس گرفتیم. این در حقیقت امتیازهایی که موجود هست رو، یعنی شما نگاه کنید در موضوع پس گرفتن نامه ترامپ از شورای امنیت به خاطر اعمال مکانیزم ماشه و شکایت که آمریکا کرده بود، بایدن پس گرفت، در حالی که از جمعیت 15 نفره عضو شورای امنیت 13 نفر به این در واقع درخواست ترامپ رأی منفی داده بودن. پس گرفتنش توسط بایدن یه چیز بی‌معنیه، یعنی در واقع امتیازی نیست. در واقع اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دارن یه پاسکاری با هم دیگه میکنن و این وسط هم نقش در واقع انگلیس نوشتن بیانیه است، نقش آلمان همراهی آشکار و در واقع حرکت پشت سر آمریکا برای موضوعات اقتصادی، فرانسه هم نقش پلیس بد بازی میکنه، هر از گاهی این آقای مکرون اعلامای خاص میکنه، اعلامای شاز میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران، که در حالی که اینا از نگاه من هیچ کدوم شخصیت مستقلی ندارن و همشون دنبال روی آمریکا هستن آمریکایی هم تصمیم گرفتن امتیاز ندن ولی امتیاز از ایران بگیرن. میگن ما درباره برجام مذاکره کنیم. آقای ظریف حرف خوبی زد، گفت ما یه دفعه مذاکره کردیم، یک توافقی هم با هم نوشتیم و امضا کردیم. اگر میشه درباره هر چیزی که توافق کرد دوباره مذاکره کرد و دوباره اون متن توافق سابق رو تغییر داد، خب اشکالی نداره ما درباره منشور سازمان ملل هم وارد مذاکره بشیم و حق وتو رو حذف کنیم، یه بار دیگه در واقع جهان رو وارد گفتگو کنیم و رأی گیری کنیم که حق وتو رو حذف کنیم.
اما مسئولین آمریکایی یکی یکی صحبت میکنن و میگن الان سال 2015 نیست و باید گفتگو بیشتر و کامل‌تر باشه. موضع ایران هم که مشخصه و گفته برجام باید اجرا بشه. به نظر شما دولت بایدن چه تفاوتی با دولت اوباما در مذاکرات 2015 داره؟
ببینید آمریکای 2021 با آمریکای 2015 چه تفاوتی کرده؟ آمریکایش تفاوتی نکرده. یه سری موضع‌گیری‌ها، یه سری نمایش‌ها یا همون رقصی که عرض کردم روی سن انجام میدن. البته من بیشتر از اون که نگران جمهوری‌خواهان باشم، بیشتر نگران دموکرات‌ها هستم. لیبرو دموکرات‌ها فشار اون به اون وزن داختن، داعش رو دموکرات‌ها به وجود آوردن، فشارها علیه ایران رو دموکرات‌ها به وجود آوردن، تشدیدش کردن و در مقاطعی فشارشون را افزایش دادن و برجام به وجود آوردن. هیچ تفاوتی در ذات عملکردشون نیست، اما در نحوه عملکرد با هم متفاوتن و دموکرات‌ها خطرناک‌ترن. جمهوری‌خواه‌ها یک نگاه در واقع سخت‌تری دارن و این نگاه سخت‌تر رو اعمال میکنن، در جهان آشکارا صحبت میکنن، ولی دموکرات ها یک در واقع طولانی مدت‌تر نگاه میکنن. به نظر من اون روزی که برجام رو مینوشتن این روزها رو هم پیشبینی کرده بودن و اساسا یک برنامه‌ای نوشته بودن برای همین روزها. اونا هیچ وقت به دنبال اجرای برجام نبودن، دموکرات ها، دولت آمریکا الان هم به دنبال اجرا کردنش نیست، فقط به دنبال فشار و شکستن ایران هستن تا اینکه بتونن پایگاه از دست رفته خودشون 40 سال قبل تو منطقه رو دوباره به دست بیارن. ضمن اینکه الان بیشتر نگران هستن از 40 سال قبل. 40 سال قبل قدرتی به نام چین وجود نداشت، الان چین وجود داره و اینقدر هم نگران هستن و ناراحت هستن، حتی جاده ابریشمی که چین داره تأسیس میکنه رو دارن فشار میارن، آشکارا میگن ما نگرانیم، نگران تأسیس جاده ابریشمیم. و جالب، یکی از جالب نکات جالبشون این بود که اخیراً هم به روسیه گفتن اگر کسی در واقع پروژه گازرسانی روسیه به اروپا همراهی کنه ما تحریمش خواهیم کرد. یعنی ببین چه جوری دارن رفتار میکنن. به نظرم آمریکایی‌ها فقط جواب محکم و جواب سخته که نرمشون میکنه.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. ممنونم از برنامه خوبتون و شنوندگان خوبتون. خداحافظی میکنم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم معدن کشور و مشکلات تولید. دعوت میکنم نسخه اصلی رو بشنوید و اگر نظر، سوال یا پیشنهادی در این زمینه دارید با 30900 در میون بگذارید.
در روند بررسی موانع تولید محصولات معدنی و معدنکاوی در کشور به مسئله لزوم آموزش کاربردی نیروی انسانی و افزایش ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه در حوزه معدن برخورد کردیم. دکتر سید احمد مشکانی، عضو هیئت مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن:
ما هم دانشگاهی ضعیفیم، هم ارتباطمون با خارج تقریباً کمرنگ شده و از بین رفته. مدرسین خودمون بیشتر شدن مقاله‌ای، یعنی دنبال اینن که مقاله چاپ کنن تا اینکه بتونن یک گره‌ای رو از بخش صنعت یا معدن بردارن. مثلا دانشجوهای ما الان دانشجوی قوی نیستن، نه از نظر علمی نه از نظر کاری.
دکتر ترشیزیان عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی درباره لزوم افزایش ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه در حوزه معدن به ما اینطور توضیح دادند که
در دانشگاه اولا دروسی تدریس بشه که اینها کاربرد عملی و عملیاتی داشته باشه مستقیم در بخش معدن، علاوه بر اون بایستی که دروسی که بیشتر جنبه نظری داره و کاربرد اون کمتر هست تا حد امکان خلاصه تر و به دروس عملی و به ویژه عملیات صحرایی بیشتر پرداخته بشه، چون علم معدن و زمینشناسی یه علمی هستش که با طبیعت سر و کار داره. ما هر چقدر که بتونیم دانشجو رو در طی دوره تحصیلش بیشتر با طبیعت آشنا کنیم و بیشتر اونو به طبیعت ببریم و از نزدیک خودش طبیعت رو لمس کنه، قطعا در زمانی که درسش تمام میشه و فارغ التحصیل میشه میتونه در فعالیتش در بخش معدن مثمر ثمرتر باشه. کشور پیشرفته دنیا در مدت زمان کوتاه نسبت به تغییر سیلابس‌های درسیشون و بروز کردن اون و آوردن علم جدید به داخل دروس دانشگاه اقدام میکنن. متاسفانه در کشور ما این اتفاق نمیفته و ما بعضا شاهد هستیم که سیلابس‌های درسی متعلق به ده ها سال قبله، حتی کتاب های رفرنس میبینیم که در دانشگاه ها بسیار قدیمی هست.
و اما بشنویم نظر آقای دکتر مصطفی امینی پور، کارشناس علم و فناوری رو، که خبرهای خوبی در زمینه افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه های مختلف از جمله معادن برای ما داشتند.
این موضوع با دانشگاه صنعتی شریف تهران، اداره کل دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه مطرح شد. ما کارگزارهای توانمندی رو در داخل کشور شناسایی و بین دانشگاه معرفی کردیم. تفاهم‌نامه بین دانشگاه تهران و صنعتی شریف با کارگزارها امضا شده و این کارگزارها در این دانشگاه‌ها مستقر شدند و اولین قرارداد بین دانشگاه تهران و صنعت از مسیر کارگزار منعقد شد. دانشگاه صنعتی شریف نیز علاقمند بود در زمینه فولاد و مواد معدنی با صنعت ارتباط برقرار کنه. به دنبال معرفی کارگزار در زمینه مواد معدنی، دانشگاه صنعتی شریف بازاریابی خودش رو در زمینه مواد معدنی به کارگزار برون سپاری کرد. با توجه به اینکه این عضو جدید از زیستبوم علم و فناوری در حال معرفی شدن به دانشگاه هاست، از مسئولین وزارت علوم به ویژه اداره ارتباط با صنعت وزارت علوم و وزارت سمت خواهش میکنیم عنایت ویژه‌ای به این هم داشته باشند تا بتونیم این شرکت های کارگزاری رو در داخل کشور راه اندازی کنیم. استقرار این شرکت ها در دانشگاه ها نه تنها موجب اشتغال و کارآفرینی برای عده‌ای از جوانان نخبه کشور ما خواهد شد، بلکه زمینه برای توسعه اقتصادی کشور را نیز فراهم خواهد آورد.
آقای دکتر حبیب الله ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی و عضو هیئت علمی دانشگاه:
ما اگر می‌خوایم تو بخش معدن پیشرفت کنیم، اولا باید دانشمون رو بروز کنیم و در ثانی باید ارتباط بین دانشگاه و صنعت رو قوی‌تر کنیم.
در برنامه بعد همراه ما باشید تا به اتفاق ابعاد دیگری از موانع تولید در معادن کشور رو با هم بررسی کنیم.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. عصر بسیار خوبی برای شما عزیزان آرزو دارم. خدا نگهدار.
پرجک فارغ از ریزش مو، پرجک از دل طبیعته، همیشه خیالت راحته، با شامپوهای پرجک موها قوی و خوشحالته، با پرجک به موهای خود نگاهی دوباره باید کرد، با پرجک به طبیعت سلامی دوباره باید کرد.
شامپو سیر پرجک.
سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین. از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنن.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دوو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
کلاوبنگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاوبنگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاوبنگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاوبنگ.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر, نهایت پاکیزگی.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه. بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا, شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
پودر ماشین لباسشویی آبسه, الفبای پاکیزگی.
یک دو سه, صدا میاد؟
جایزه هاش دلائیه, تبرک. برندشی چه عالیه, تبرک. قوطی و بطی از دلا, جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر, جایزه ببر.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولای موحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من اقبح المزام مدخل لعام.
بدترین کار نکوهیده ستایش ناکسان است. حجت الاسلام سرلک.
در میان رذایل اخلاقی بعضی از این زشتی ها خیلی دیگه گل درشتن, خیلی تو چشم میزنن, تو ذوق میزنن, خیلی حال آدم باشون بد میشه. یکی از اونا به تعبیر امیرالمومنین است که یک کسی بیاد آدمهای پست و فرومایه رو حالا به هر انگیزه ای شروع کنه به ستایش کردن اونها, به تبرئه کردن اونها. آدمهایی که پستند, آدمهایی که نادرستند, آدمهایی که اهداف غلطی دارند, آدم هایی که اهداف شومی دارن, حالا چون در جایگاه ثروت یا در جایگاه قدرت یا هر چیز دیگه, شهرت, هر چیزی, یک جاذبه جانبی اون آدم پست و فرومایه پیدا کرده. اون جاذبه هم برای اهل اعتبار, برای آدم هایی که به واقع به این مسائل اعتباری خیلی اصالت میدن, اون جاذبه باعث میشود که این شخص برای نزدیک شدن به این فردی که آدم شایسته ای نیست, آدم درست حسابی نیست, شروع کنه به ستایش کردن. چه سری, عجب دومی, عجب پایی, نمیدونم, شروع کنه. این خیلی زشته. چون الان ببینید دستگاه تبلیغاتی دنیا برای تبرئه جانیان و جنایتکاران چقدر بلده که از آدمهای منحرف قهرمان بسازه. خیلی به واقع این مسئله جاری این روزهای ذهن و فکر و تمایلات ما هاست که خیلی آدم ها خلاصه در کار ستایش ناکسان خیلی موفق عمل میکنه. به هر حال امیرالمومنین فرمود از بدترین زشتی ها ستایش انسان های پست است. خدا هممون رو از این شر در امان بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن را که به طبع است چو دیوی و ددی, نیکو نشمارد آن که دارد خردی. مدحی که کسی زنا کسی میگوید, کاریست قبیح تر ز هر کار بدی.
شما شنونده رادیو ایران هستید. ساعت 16 هست و درهای کافه هنر به روی شما عزیزان باز شده، اهالی و دوستداران فرهنگ هنر. لطفاً بفرمایید.